دموکرات ها اوباما و کلینتون بکنن. خب این یک در حقیقت نقدی که ایشون دارن اینه که ما بد رفتار کردیم. خب حالا اگه قراره که اینا خوب رفتار کنن، آقای کلینتون خوب رفتار کنه، چه گزینه ارائه میده؟ ایشون ترجیح‌بندش این بود که باید داعش باید مبارزه بشه. همه جا این رو گفتن و گفتن خوب باید مبارزه بشه و یعنی یک بار پرونده داعش به کناری گذاشته بشه. خیلی خوب، اگر این قرار باشه، یعنی این اولویت باشه، این چیز تازه‌ای نیست. ما در چند ماه گذشتم شاهد بودیم که برای دولت مردان امریکا مسئله داعش اولویت پیدا کرد، بقا او یا در حقیقت بقا در دوران انتقال حکومت بشار اسد مطرح شد و از این دست و نوعی تعامل هم با همسایگان یا بازیگران مطرح بحران سوریه در حقیقت پیش اومد. بنابراین اگر نگاه بکنیم به سیاست‌های محتمل آقای ترامپ و از ایهام و ابهام بگذریم و دو پهلوی ها بگذریم، باید مثلا این تصویر رو داشته باشیم که در دوران نخستین سال یا نخستین ماه های زمامداری ایشون در حقیقت یه همگامی چشمگیر بین امریکا و روسیه در قبال داعش اتخاذ میشه. در این دوران حکومت آقای بشار اسد به عنوان یک حکومت انتقالی قرار میگیره، ایشون بخشی از راه صلح خواهد بود و از این دست. ولی فراتر از این ما چیزی نمیتونیم انتظار داشته باشیم و این رو در حقیقت به زعم آقای ترامپ میتونه روسیه مهندسی کنه و نیازی نیست که امریکا در حقیقت مهندسی این وضعیت رو در سوریه به عهده بگیره. به داوری من یکی از مشکلاتی که در برابر آقای ترامپ میتونه باشه اتفاقا در حوزه سیاست خارجی رفتار ایشون در قبال اتحادیه اروپا است. چرا؟ میدونیم که دولت‌های قدر اتحادیه اروپا سیاست کاملا روشنتری در قبال بحران سوریه دارند و فعالتر عمل میکنند در اونجا، نسبتا فعال. مطلقا این پریشانی و گرفتاری و در سیاست خارجی فقط ایالات متحده امریکا نداشت، در قبال بحران سوریه ایالات کشورهای اتحادیه اروپا همین رو داشتن، اما فعالتر عمل میکنن، مثل آلمان، مثل بریتانیا و همینطور فرانسه. بنابراین برای بسیاری از این کشورها یک نگرانی وجود داره که سیاستگذاری های خارجی آقای ترامپ در برابر بحران سوریه یا بحران اوکراین و از این دست، آیا به تجدید نظر و این سیاست انزوا طلبی که من بهش اشاره کردم، آیا به تجدید نظر در موزه ایشون در قبال سازمان هایی مثل ناتو و یا پیمان های دفاعی دیگه منتهی خواهد شد یا نه؟ ببینیم ایالات متحده امریکا سهم بسیار چشمگیری در ناتو داره. هر گونه تضعیف ناتو، هر گونه انفعال در ناتو، هر گونه در حقیقت انشعاب از ناتو یا گرایش ناتو به همکاری های فراتر از همکاری با اعضای خودش سبب تضعیف این سازمان خواهد شد و معالن اون اتحادی که اروپا برای سالهای سال بهش دل خوش کرده بوده و بهش کرده بوده از بین خواهد بود. این خاطر این یکی از مشکلاتی است که به داوری من در ماهای آینده در برابر آقای ترامپ خواهد بود، چگونه با اتحادیه اروپا، چگونه با اروپا کنار بیاد، هم اروپای شرقی و هم اروپای غربی، و بعد به تبع خب در پیوند با این در حقیقت کنار اومدن با اروپا میتونه بحران‌های منطقه خاورمیانه و جای دیگه هم در حقیقت حساب.
سپاسگزارم. تورج عطابکی در هلند همراه ما از طریق خط تلفن. به هر حال هر دو سو فرصت خواهند داشت تا ماه ژانویه که دونالد ترامپ به کاخ سفید فید بره و سوگند یاد بکنه به عنوان رئیس جمهور تازه آمریکا، هر دو طرف فرصت خواهند داشت که فکر کنند چگونه از اینجا به بعد قدم برخواهند داشت در عرصه سیاست بین الملل. آقای فتاپور، میخواستم به شما برگردم و درباره موضوع ایران از این جنبه از شما سوال کنم که به نظر شما ارزیابی سیستم سیاسی، نظام سیاسی ایران هم اکنون درباره اون چه که در آمریکا اتفاق افتاده چیه؟ انتخاباتی که در ایران بسیار نزدیک دنبال میشد تا اونجا که مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه ای، از جمله رئیس جمهور ایران آقای روحانی صحبت کردن درباره این انتخابات، اظهار نظرهایی رو هم مطرح کردن. به نظرتون ارزیابی الان چگونه خواهد بود از اینجا به بعد؟
خب این رو میشه از ارزیابی‌های قبلی، یعنی از اظهار نظرهایی که در فاصله این رقابت انتخاباتی دیده شد، دید که چه ارزیابی خواهد بود از این به بعد. فعلا در ماه‌های اولیه در این دوره رقابت انتخاباتی، جریانات نزدیک به آقای روحانی و اصلاح طلبا هرچند اظهار نظر صریح نکردند، هرچند اونها هم به خانم کلینتون حمله کردند، ولی در مجموع خیلی روشن بود که در سمت مخالف آقای ترامپ قرار دارن و این رو در شکل پوشیده، البته بدون اینکه نسبت به خانم کلینتون هیچ برخورد مثبتی داشته باشن، ضمن انتقاد از خانم کلینتون و کل سیستم آمریکا بارها بیان کردن. برعکس اونها، جریانات راست در ایران، جریانات نزدیک به آقای خامنه‌ای و جریانات کیهان و غیره، اونها خیلی روشن موضعی ضد خانم کلینتون داشتن و در مجموع از موفقیت ترامپ و بالا اومدنش خوشحال بودن و اونها ارزیابیشون این بود که آقای ترامپ روشن نیست چی کار میخواد بکنه، ولی این ناروشنیش یک امکانات ایشون رو به وجود آوردن یک وفاق بین‌المللی علیه ایران برای فشار بر ایران از بین میبره و در نتیجه ما با یک موضع ضعیف‌تر آمریکا در مقابل ایران مواجهیم. ولی خانم کلینتون اگر روی کار بیاد میتونه یک وفاق بین‌المللی به وجود بیاره و فشار به ایران رو تشدید بکنه. بنابراین اونها نسبت به خانم کلینتون موضع خیلی منفی داشتن و عملاً حتی نسبت به آقای اوباما هم در واقع موضع مثبت نداشتن. ولی راجع به اینکه از این به بعد چی اتفاق میفته، یک بخشش رو سخت میشه پیش بینی کرد. شما با دو پدیده مواجهید در رابطه با سیاست آمریکا خارجیش. یکی یک سیاست عمومی که یک کشور بزرگی مثل آمریکا با این همه امکانات تغییر و چرخش درش خیلی سخته و با تغییر یک ریاست جمهوری همه چیز دگرگون نمیتونه بشه، یه منافع عمومی تر و دراز مدت تری داره. و دوم این که خب این گرایشی که الان روی کار اومده به هر حال هر نکاتیست غیر قابل پیشبینی باشه، هر چیزی به هر حال در درون اون سیستم باید پیش بره، ولی یک گرایشی رو در روابط بین‌المللی منعکس میکنه که این گرایش تفاوت کیفی و بنیادی داره با گرایشی که آقای اوباما نمایندگی میکرد. آقای اوباما در سمت‌گیری سیاسیشون به خصوص در زمینه بین‌المللی و حتی داخلی هم خب خیلی موفق بودن. ایشون کشور آمریکا از شرایطی که بعد از آقای بوش داشت و شکست سیاست در خاورمیانه، به خصوص برای ما که خوب می‌دانستیم در خاورمیانه توجه بیشتری طبیعتاً داشتیم، حمله به عراق و عواقبی که پیش آورد و موضع ضعیفی که آمریکا به اون دلیل از نظر مشروعیت سیاست‌هاش در سطح عمومی به خصوص در برابر اروپایی‌ها یا ژاپنی‌ها، چینی‌ها و غیره داشت، به خصوص اروپایی‌ها، در موقعیتی به وجود آورد با سیاست هایی که پیش برد که اون امکانی که بتونه وفاقی به وجود بیاره با اروپایی ها، بتونه دیالوگ کنه با طرف های مقابل دیگه مثل روس ها، مثل چینی ها و غیره، بتونه روابط سیاسی برقرار کنه و نتیجه گیری برسونه، بسیار تقویت کرد. این موضع آمریکا خیلی امروز قوی تر از زمانیه که آقای بوش بود و قبل از اینکه آقای اوباما بیاد توی کار. ولی خب اون سمت‌گیری آقای اوباما طبیعتا به این شکل روشن و قاطعی که پیش میرفت مورد تمایل آقای ترامپ نیست و یه چیزایی تغییر میکنه. یه چیزایی اگر از زاویه منافع آمریکا بخوایم فکر بکنیم به عنوان نیروی خارجی، خب آمریکایی ها سیاستی که در گذشته داشتن و یک دشمنی که با ایران داشتن و سرنگونی ایران رو میخواستن و یک رابطه تنگاتنگ و سنگینی که با عربستان و امارات و غیره داشتن و از اون سمت هم با اسرائیل و اونها به عنوان متحدین بلا فصل اونها تلقی می شدن و کاملا در جبهه هم قرار می گرفتن، اینها خب مربوط به بازمانده دوران جنگ سرد بود. در دوران جدید به خصوص در این دوره تقویت داعش مطرح شد برای آمریکایی ها که یک نیروی سنی در خاورمیانه تقویت شده که منافع آمریکا و غرب رو مستقیما زیر ضرب قرار میده و نزدیکترین روابط رو با نزدیکترین متحدان آمریکا داره، یعنی با عربستان و امارات و تا حدی هم با ترکیه. و برای آمریکایی‌ها این مطرح شد که اگر قرار باشه در منطقه از منافعشون دفاع بکنن نیازمند یک تعادلی هستن در منطقه و این تعادل در مقابل نیروی سنی توسط شیعیان میتونه تامین بشه و به همین دلیل باید از سیاست یک جانبه نزدیکی با عربستان و امارات دست بشویند و یه مقدار متعادل بکنن سیاستشون رو، کاری که آقای اوباما سعی
آقای اوباما در دکترین اوباما درباره اون توضیح داده بود که ایران و عربستان به نوعی باید این منطقه رو بین خودشون بتونن تقسیم کنن به یک صلح سرد دست پیدا بکنن. آقای فتاپور سپاسگزارم از شما. مهدی فتاپور در آلمان، عمار ملکی در هلند و تورج عطابکی در هلند همراه ما بودند در دقایق گذشته در باره انتخابات آمریکا و نتیجه اون صحبت می‌کردیم، نتیجه‌ای که منجر شد به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا. در تهران ساعت 13:10 هست و شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. پیرامون این انتخابات پوشش ویژه ما همچنان ادامه خواهد داشت. مطمئناً درباره آثار اقتصادی این انتخابات صحبت خواهیم کرد در دقایق پیش رو. من هانا کاویانی هستم و دعوت می‌کنم که همراه این برنامه بمانید. اگر خبری دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید، می‌خواید درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نظرتون رو با ما و بقیه در میون بگذارید، حتما با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112. چند صدای شنونده بشنویم، باز خواهیم گشت با ادامه این برنامه.
همش بحث بر سر اینه که آقای ترامپ اگر بیان به نفع تندروهای ایران هست، اینجوری هست، اونجوری هست. این وسط من نمیدونم چرا اون کسانی که صاحب نظرن در مسائل سیاسی مردم ایران رو به طور کلی فراموش کردن. دولت‌های خارجی همیشه با توجه به حالت یک مردم کشور دخالت میکنن. آیا مردم ایران به طور کلی نباید در این محاسبه قرار بگیرن؟ گرانتخارا خوشحال میشن، اینجوری میشه، اونجوری میشه، تکلیف مردم چی میشه با ادامه عرض کنم که این محدودیت های اقتصادی و خراب شدن وضعیت معیشت مردم؟ من معتقدم مردم ایران حق خودشون رو در هر شرایطی خواهند گرفت و نمیشه حکم قطعی داد که اگر آقای ترامپ بیاد این اصولگراها محکمتر میشن و بیشتر میتونن به مردم فشار بیارن و غارت اموال مردم رو بیشتر ادامه بدن. این به نظر من دیدگاه درستی نیست.
در مورد ریاست جمهوری آمریکا، چه اون یکی بیاد و چه اون یکی بیاد، هر کدوم که بیاد از دولت‌ها، یک دستشون بیخ گلوی ملت ایران خواهد بود و دست دیگه‌شون هم توی دست جمهوری اسلامی. ملت ایران هستن که باید به فکر خودشون باشن و ببینن آیندهشون چگونه میخوان رقم بزنن.
من بسیار خوشحالم که آقای ترامپ برنده پیروز میدان شد. امیدوارم که بتونه با ایران خوب تا بکنه.
همش بحث بر سر اینه که آقای ترامپ اگر بیان به نفع تندروهای ایران هست، اینجوری هست، اونجوری هست. این وسط من نمیدونم چرا اون کسانی که صاحب نظرن در مسائل سیاسی مردم ایران رو به طور کلی فراموش کردن. دولت‌های خارجی همیشه با توجه به حالت یک مردم کشور دخالت میکنن. آیا مردم ایران به طور کلی نباید در این محاسبه قرار بگیرن؟ گرانتخارا خوشحال میشن، اینجوری میشه، اونجوری میشه، تکلیف مردم چی میشه با ادامه عرض کنم که این محدودیت های اقتصادی و خراب شدن وضعیت معیشت مردم؟ من معتقدم مردم ایران حق خودشون رو در هر شرایطی خواهند گرفت و نمیشه حکم قطعی داد که اگر آقای ترامپ بیاد این اصولگراها محکمتر میشن و بیشتر میتونن به مردم فشار بیارن و غارت اموال مردم رو بیشتر ادامه بدن. این به نظر من دیدگاه درستی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
که توجه جهانی به انتخابات آمریکا زیاد هستش، بخشیش به دلیل ساختار